أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. موضوع بحث ما درسهایی از نهج البلاغه بود و خطبه اول نهج البلاغه رو شروع کردیم که تصادفاً حضرت امیر علیه السلام راجع به خدا و صفات خدا بحث فرمودن و خود حضرت مسائل فلسفی رو اینجا مطرح کردند. از برادران و خواهران عذر میخوام نگم چرا اینجا مسائل فلسفی و عمیق مطرح میشه، برای اینکه حضرت امیر علیه السلام مطرح کردن، من ناچاریم که به اندازه فهممون تعقیب کنیم. و ضمناً من عذر میخوام از برادران و خواهران که به واسطه وضع دندانهای من جوری است که الان نمیتونم خوب صحبت بکنم، مورد اعتراض خلاصه واقع نشه. حالا ما به اینجا رسیدیم. اول الدین معرفته و کمال معرفته التصدیق به. حضرت فرمود اول دین شناسایی خداست و کمال شناسایی خدا تصدیق به خدا. دین از کردیم به حسب لغت چند معنا داره، معنی اطاعت، انقیاد، جزا، ولی اصطلاحاً عبارت است از یک برنامه ای که از طرف خداوند تبارک و تعالی برای هدایت بشر تنظیم میشه. اگر دین معنای لغویش اینجا مراد باشه، یعنی اطاعت، و اول دین معرفت خداست، معنیش این است که اگر میخوای خدا رو اطاعت بکنی تا نشناسی که اطاعت معنا نداره. پس مقدم بر اطاعت خدا باید بشناسیم خدا رو، اول شناخت خدا بعد اطاعت خدا. و اگر چنانچه مراد به دین برنامه الهی باشد، همین دین اصطلاحی، ما عرض کردیم که دین بر حسب مراحل وجودی انسان برنامه داره و چون انسان سه مرحله وجودی داره، یه مرحله کامل، مرحله عقل و تفکر انسان است که ما به امتیاز انسان است از حیوانات دیگر، یه مرحله متوسط وجود انسان است که مرحله غرایز و امیال و عواطف باشه که حیوانات هم این رو دار، یه مرحله نازل وجود انسان است که اعضا و جواره انسان باشه، دست و پا و گوش و چشم و شکم و هر جور این اعضا و جواره که ما داریم. خداوند تبارک و تعالی در دین برای هر سه مرحله وظیفه معین کرده است. در حقیقت دین برای هدایت و راهنمایی بشر است به اون چه کمال اوست در هر سه مرحله، یعنی ساختن انسان هم در مرحله نازل که مرحله اعضا و جوارح باشه، هم در مرحله متوسط که مرحله امیال و غرایز و عواطف باشه، هم بر مرحله کامل که مرحله تعقل و تفکر باشه. و به این لحاظ دین سه شعبه پیدا میکنه. مرحله کاملش اصول دین و معارف است که مربوط به مرحله عقل و تفکره، و مرحله متوسطش علم اخلاق است. در اخلاق بحث میکنیم انسان باید عفیف باشد، باید عجم نداشته باشه، کبر نداشته باشه، عفت داشته باشه، شجاعت داشته باشه، این مرحله متوسط وجود انسان و مرحله نازلش همون فقه است، فقه اصطلاحی که علم فروع دین باشد، از عبادات گرفته تا اقتصادیات و معاملات و سیاست و جزائیات، وظائف ای که انسان این خودش و خدا دارد که عبادات باشد و یک نه برخوردهایی که با افراد دارد، برخوردهای اقتصادی و یک قسم مسائلی مربوط به اداره خانواده است، یک قسم مسائل مربوط به اداره جامعه است، به سیاست، امور جزایی، که این فقه ما رو تشکیل میده. مجموع فقه ما 67 کتاب میشه، یه قسمتش در عبادات، یه قسمتش در معاملات، یه قسمتش در سیاست، یه قسمتش در جزئیات، یه قسمتش مربوط به تشکیل خانواده است. همه اینا فقه است، اون قسمت نازل. پس دین عبارت از 3 مرحله میشه: مرحله اصول و معارف و اعتقادیات که این مرحله کاملش زیر بناست، و مرحله متوسط که اخلاق باشه، و مرحله فروع دین و فقه که مرحله نازل باشه. بر حسب 3 نشأه وجودی انسان دین 3 قسمته. اون وقت اصول دین زیر بناست و اکمل از اون 2 قسمت دیگه است، برای که مربوط به اون مرتبه کامل وجودی انسان است که عبارت بشه از عقل و تفکر. و اون وقت در اصول دین اونی که با زیر بنای همه است شناسایی خدا است. اول انسان خدا رو باید بشناسه، بعد وقت صفات خدا، بعد افعال خدا، بعد مسئله نبوت، بعد مسئله معاد. اینها دیگه متفرع بر خداشناسی. پس این که حضرت می فرماد اول الدین معرفته، اگر مراد به دین همون دین اصطلاحی باشد، یعنی برنامه الهی که برای راهنمایی بشر به وسیله وحی به انبیا فرستاده شده است، وقت زیر بنای همش معرفت خدا میشه، یعنی شناسایی خدا. پس اول الدین سنگ زیر بنای دین شناسایی خداست. بعد وقت میفرمود و کمال و معرفته از تصدیق به. در هفته گذشته ما راجع به اصل اثبات صانع و خدا یه بحثی داشتیم که دیگه تکرار نمی‌کنه. دو می‌فرماد کمال شناسایی خدا تصدیق به خداست. اینجا نوعاً شارحین نهج البلاغه اینجور معنا کردن، گفتن اون که میگه اول دین معرفت خداست، اون که ما اجمالاً از توجه به عالم و نظم عالم پی میبریم که یه خدایی که خالق عالم هست وجود داره، این میشه معرفت اجمالی که تقریبا همه طبقات این رو، اونایی که موحدن این مرحله رو داره. اونوش مرتبه کاملش این است که شناختی نسبت به خود خدا پیدا بکن. حالا من یه مثالی بزنم برای شما. مثلا فرض بگیرید که یه وقت یه کسی میاد پیش شما میگه میدانی در شیراز یه عالمی هست که آدم ملایی است و مردم بهش ارادت دارن. شما اگر چنون که سابقه نداشته باشی با او عالم، خب از گفته این شخص اجمالاً اطلاع پیدا میکنی که در شیراز یه عالمی با این صفات هست. اینو بهش نمیشه گفت شناخت، اینو باید بهش گفت علم. یعنی ما میدونم یه یقین، ما میدونم یه عالمی در شیراز هست، اما یه وقت است وقتی که مشخصات او عالم رو میگه شما میگوید او من میشناسمش، این میشناسمش غیر از اینست که اول به شما گفت و شما اجمالا فهمیدی یه همچی آدمی در شیراز وجود داره. اون اولی یه علم اجمالیست به اینکه یه همچی عالمی در شیراز هست و یقینا مفهوم میکنی، اما شناسایی نسبت به او نداری. به عبارت دیگر گفتن علم عبارت است از احاطه‌ای که انسان نسبت به یه مسائل کلی پیدا میکنه. البته این علمی که اینجا میگم غیر از علم امروزی است که فلسفه با علم فرق میزنند. لغت علم یعنی دانایی، یعنی دانسته. من میدونم یه عالمی در شیراز هست، این صفات هم داره، اما این شناخت نیست. شناخت این است که من شخصا با شخص او برخورد داشته باشم و او را با همه صفات و مشخصاتی که دارد یافته باشم. با چشمم دیدمش، روشش رو دیدم، اخلاقش رو دیدم، معاشرتش رو دیدم، از صحبتاش به مقدار معلوماتش پی بردم، از رفتارش به روحیاتش پی بردم. وقتی که همه اینا باشد اون وقت من میگم ها من میشناسمش، شناسایی دارم نسبت به اون. اون اولی که میدانم یه همچه عالمی در شیراز هست اون رو نمیشد بگو شناسایی نسبت به عالم. این علم اجمالیست به اینکه یه همچه عالمی هست، پس اون شناسایی کامل نیست. شناسایی کامل التصدیق به یعنی در قلبم ای رو باورم آمده است و این باور آمدن به این است که یافته باشم او رو. همطور که میگم ما خداشناسی میگیم، معرفت یعنی خداشناسی. خداشناسی معنیش این است که یعنی خداوند تبارک و تعالی را در حقیقت در درون ذاتم خدا را یافتم و صفات و کمالاتی که دارد و همون صفات و کمالات یافتم او را. و این مرحله کمی نیست. مسئله یافتن خدا، اون که حضرت علی ازش پرسیدن که هر رأی تربک، تو خدا رو دیدی؟ فرمود لم اعبد ربم لم اره، من خدای رو که ندیده باشم چطور عبادت میکنم؟ من عبادت نمیکنم. اون دیدن بعد وقت منتظر میگه که به چشم ندیدیم بلکه به حقایق ایمان یافتیم رو دیدن تعبیر میکنه. مسئله دیدن یافتن غیر از این است که من میدونم یه همچه وجودی هست، دانستن شناختن نیست. این تصدیق و به یعنی قلبم دلم او رو یافته و باورش آمده اصلا یه همچه حقیقتی رو. حالا راجع به مسئله یافتن خدا من ناچارم فهرستوار مطلبی رو بگم و اگرم یه خود سنگین باشد عذر میخوام از برادران و خواهران، چه کنیم، مطلب سنگینی. برای اثبات خداوند تبارک و تعالی متکلمین و فلاسفه مشربهای مختلفی دارند، روشهای مختلفی دارند. متکلمین که یه دسته از علمای اسلامی هستن که بحث در اصول دین کردن و اینم که بهشون میگن متکلمین، علمایی که بحث در اصول دین کردن اینا رو بهشون میگن متکلمین، اینم که به اینا میگن متکلمین برای این است که اول مسئله ای که از اصول اسلامی مورد بحث بحث قرار گرفت و درش سر و صدا شد کلام خدا بود که بحث میکردن آیا کلام خدا حادث است یا قدیمه. و الان ما این مسئله برامون خیلی مسئله مبتذلی به نظر میاد که بحث بکنیم کلام خدا حادث است یا قدیم. ولی بدانید که تاریخ اسلام حکایت میکنه از این که حدود 200 سال علمای اسلامی مخصوصا اهل سنت نزاع داشتن در این معنا و اشاعره میگفتن کلام خدا قدیمه، معتزله میگفتن کلام خدا حادث است و جنگ ها و کشتار ها راجع به این مسئله شد. علمایی به زندان ها افتادن، سیاست های اموی و عباسی هم به این مسئله شاید دامن می زدن و الان ما می فهمیم شاید بیشتر همین بوده که سر علما رو بند بکنن به یک مسائلی که خلاصه دور از سیاست باشه، تا اینکه رفتار خلفا که بر خلاف مبانی اسلام بود مورد توجه علما قرار نگیرد، اونا سرشون بند باشه تو مدرسه راجع به این مسائل و اونا کاری خودشون رو بکنن. چنانچه نقل میکنن میگن وقتی که مسلمان ها مستولی شدن بر قسطنطنیه و اسلام بودن، اونها بعد وارد شدن ارتش اسلام در یک کلیسایی، دیدم اینجا علمای مسیحی دارن بحث میکنن که آیا اونی که به دار زده شد از حضرت عیسی مسیح جنبه لاهوتش بود یا جنبه ماسوتش. اونا داشتن سری جهت دعوا میکرده، مسلمان ها اومدن اصلا قسطنطنیه رو گرفتن. حالا این خلفای عباسی برای اینکه خلاصه افکار علما متوجه رفتار خلفا نشه شاید دامن میزدن به این مسئله. الان این تاریخ نشون میده راجع به کلام خدا که آیا حادث است یا قدیم، این بحث ها شده، کشتار ها شده، افراد به زندان ها افتادن، در زندان ها مردن. واسه بحث های مسئله، چون اول مسئله ای که مورد بحث شد از مسائل اسلامی مسئله کلام خدا بود، نه که خدا متکلمه، یکی صفات خدا متکلمه و قرآن هم میگه کلم الله و موسا تکلیما، خدا با موسا کلام گفت. وقت بحث میشده که کلام خدا حادث است یا قدیم، یه عده میگفتن قدیمه برای اینکه خدا نمیشد محل حوادث بشه، یه عده میگفتن آخه کلام چطور میشد قدیم باشه، کلام خدا هم وقت با حضرت موسی حبزه خب یه امر حادثی بود. علی حال چون اول مسئله ای که بحث کردم مسئله کلام خدا بود، لذا این علمی که از اصول دین بحث میکنن بهش میگن علم کلام، و کسانی که در این علم وارد بودن به اینا میگن متکلم. علی حال متکلمین از مسلمین برای اثبات خدا از راه حدوث عالم وارد میشه، میگن عالم حادثه، مسبوق به عدم است و چیزی که حادثه است احتیاج دارد به محدث که حادثش کرده باشه. اون وقت حالا بعد به خودشون فشار میارن که حالا چرا عالم حادثه، میگن خب عالم درش حرکت هست، تغییر هست، حرکت و تغییر معنیش این نیست، یعنی یه چیزی نیست و بعد محقق بشه. حدوث معناش وجوده، بعد العدمه، ما میبینیم هر یک از موجودات بعد العدم به وجود آمده، پس احتیاج به محدث داره، یعنی به یک موجودی که اون رو به وجود آورده باشه. علی حال متکلمین مشربی رو که سیر کردن برای اثبات خدا از راه حدوث عالم، که ما حالا وارد بحث نمی کنم بگیم درست است یا نادرست، علایان این هم اشکل فلاسفه، فلاسفه طبیعی که بحث در حکمت طبیعی داشتن، نه طبیعی یعنی منکر خدا، طبیعی یعنی اونایی که در فلسفه طبیعی استاد در فیزیک بحث میکردن، اینها برای اثبات خدا از راه حرکت وارد شدن. مثلا خلوص رو کار گفتن عالم درش حرکت هست، مثلا عالم متحرک. حالا منتها فلاسفه قدیم حرکت رو منحصر میکردن به حرکت در اعراض، و مثلا میگفتن افلاکی هست و افلاک اول حرکت داشت و در این عالم مادم حرکتی در اعراض هست و اینا، علایالا مسئله حرکت رو من عنوان میکردم. و مرحوم صدرالمتعلمین که در بر حدود 350 سال پیش نموده، ایشون حرکت را آورد به جوهر اشیاء مادی. خب اصلا ماده در ذاتش و جوهر ذاتش حرکت هست، حرکت در جوهر ذات هست، و اگر در جوهر ذات حرکت نباشد اعراض حرکت نداره. تحولاتی که شما میبینی در اعراض به تبع حرکت جوهر ذاته. اگر نطفه علقه میشد و مضغه میشد و انسان میشد، این حرکت کوچیک بزرگ میشد، رنگش عوض میشد، جاش عوض میشه، شکلش عوض میشه، اینا برای این است که ذاتش عوض شده. اعراض نمودهای ذاته و تا بود شی، ذات شی تحول پیدا نکنه، در اعراضش تحول نیست. این تحولاتی که در اعراض هست به تبع تحول در جوهر ذاته. لذایشون حرکت جوهری خواهد شد و علایه‌حاله ماده همدوش است با حرکت. حالا منطقه قدیمی هم گفتن حرکت در اعراض، ایشون میگه حرکت در جوهر ذات هست. بالاخره فلاسفه طبیعی که بحث از ماده میکنن و ماده رو همدوش حرکت میدونن، از راه حرکت وارد شدن برای اثبات خدا، و به اصطلاح خدا رو میگفتن محرک اول. میگفتن هر یک از این حرکت ها بالاخره یه محرکی داره و این محرک ها باید منتهی بشه به محرک اولی که دیگه در ذاتش حرکت نباشد و او ذات باری تعالی است. و اینجا معروف است میگن به یه پیر زنی گفتن که تو خدا رو از کجا شناختی؟ داشت چرخ میریش، یه دفعه چرخش رو ول کرد، گفت ببین این چرخ من تا ولش کردن دیگه حرکت نداره، تا من حرکت میدم او حرکت داره. چی تو این چرخ من بدون نیروی من حرکت نداره، وقت این عالم با عظمت که داره میچرخه یه محرک نمیخواد. و شوهرم میگه از اون چرخه که گرداند زن پیر، قیاس چرخ گردنده همین گیر. علایانن ای که شاید روایت هم باشه، در میگن علیکم به دین العجائز، حالا این در روایت است یا نه، بر شما باد به دین پیر زن ها. شاید اشاره به همینه که حتی پیر زن از همون حرکت چرخش که میدونه چرخش بدون نیروی او حرکت نداره، پی میره به این که این عالم که همدوش حرکت است احتیاج به یک محرک داره. این هم راهی است که فلاسفه طبیعی برای اثبات خدا وارد میشد. فلاسفه الهی که بحث از مجردات میکرده، اینا برای اثبات خدا نه از راه حدوث وارد شدن که متکلم وارد شده بودن، و نه از راه حرکت، اونا از راه امکان وارد شدن. گفتن ما وقتی که میایم هر ماهیتی را نسبت به وجود و هستی می‌سنجیم، یا واجب الوجود است یا ممکن الوجود است یا ممتنع الوجود، دیگه از این سقص خارج. بعضی ماهیت ها هست، یعنی بعضی مفاهیم هست که اینا محال است وجود پیدا کنه، مثل اجتماع نقیزن. اجتماع نقیزن خب یه مفهومی است خودی، هست و نیست در زمان واحد نسبت به شیء واحد در شرایط واحد، هم هست هم نیست نمیشه. مثلا این ضبط صوت در آن واحد، در مکان واحد، در شرایط واحد، بگی هم هست هم نیست، این محال. بله یه وقت زمانش عوض میکنیم، میگوی دیروز بود امروز نیست، یا مثلا مکانش عوض میکنیم، میگه این ضبط صوت اینجا هست اونجا نیست، یا در شرایط مثلا فرض بگیرید و خصوصیات. اما اگر زمان واحد، مکان واحد، شرایط واحد، که در جاش گفتم در تناقض هشت وحدت شرطون، هشت وحدت اگه در کار باشه، اون وقت اینجا تناقض محقق میشه. اون وقت این ضبط صوت در زمان واحد، در شرایط واحد، در مکان واحد، هم هست هم نیست، این محال. پس اجتماع نقیزن یا اجتماع زدن هم همینطوره، این سیب در زمان واحد، در مکان واحد، در شرایط واحد، هم سیاه هست هم سفیده، این نمیشه. پس اجتماع نقیزن و اجتماع زدن اینا از مفاهیمی است که ممتنع الوجوده، یعنی محال است در خارج موجود بشه. یه چیزی که ممتنع الوجود است احتیاج به علت نداره. چرا؟ برای اینکه عدم برای این ضرورت داره و ضرورت ملاک غنای از علته، یعنی وقتی یه چیز ضروری است دیگه احتیاج به علت نداره. این نمیشه جا بگوشه چرا اجتماع نقیزن محاله، چی محالیت رو بهش داده؟ محالیت لازمه ذاتش. ضرورت وقتی که باشه، چه ضرورت عدم چه ضرورت وجود، این ملاک غنای از علت، یعنی بی‌نیاز از علته. نه ثبوتن علت میخواد نه اثباتن علت میخواد، یعنی یه علت نمیاد باشه که این علت اجتماع نقیزن رو محال کنه، و دلیل هم نمیخواد. چرا محال است ایدیل؟ یه همریس واضح و بدی. پس مفاهیم یا ممتنع الوجود هم، این دیگه گفتیم احتیاج به علت نداره، که ممتنع الوجود معنیش نیست که عدم براش ضرورت داره. اجتماع نقیزن این محال است، یعنی چه؟ یعنی نمیشود، محال هم هست بشه که بود و نبود با هم در آن واحد باشه. بعضی از مفاهیم وقتی حساب میکنیم واجب الوجود است، یعنی بعضی چیزا واجب الوجود، حالا تقسیم داریم میکنیم، یه چیز واجب الوجود یعنی وجود برای او ضرورت داره. اگر یه چیزی باشد حقیقت ذاتش هستی باشه، که با خدا رو اینجوری میگیم، اگر یک موجودی باشد که حقیقت ذاتش هستیه و در ذاتش نیستی و حد راه نداشته باشد، یعنی که موجودی که باشد که اصلا ذاتش غیر هستی هیچی نیست، چیزی که ذاتش هستیست، میگن ثبوت شعل نفسهی ضروری است. هر چیز خودش خودشه. اگر یه چیز هستیه، یعنی میشه بگم هستی نیستی باشد که نیستی بپذیره. هیچ چیزی ضد خودش و نقیض خودش رو قبول نمی‌کنه. هستی هستی، محال نیستی باشه. اگر یک چیزی حقیقت ذاتش هستیست و عدم و حد در ذاتش راه نداره، این واجب الوجود است، یعنی ضرورت داره برایش وجود، یعنی ضرورت داره خودش خودش باشه، یعنی خودش خودشه دیگه. کما این که عینک من، یکی توی که میگه عینک، چرا عینکه؟ عینک عینکه دیگه. این واجب الوجود است، یعنی ضرورت داره برایش وجود، یعنی ضرورت داره خودش خودش باشه، یعنی خودش خودشه دیگه. کما این که عینک من، یکی توی که میگه عینک، چرا عینکه؟ عینک عینکه دیگه. اگه عینک عینک نباشه که وقت عینک این عینک ضروریست که عینک باشه. اینجوری ضبط صوت نمیشه بگیم این ضبط صوت چرا ضبط صوته. اگه بشه ضبط صوت باشه و خودشو واجد نباشه، وقت احتیاج داره این صفت کس بهش بده. اما ضبط صوت ضبط صوته. ولذا این کلام از ابن سینا معروف است که گفته ما جعل الله مشمشته مشمشته بل اوجده ها. نمیتونیم بیان بگیم خدا چرا زردلو زردلو کرد. خدا زردلو رو زردلو نکرده، خدا وجود به زردلو داده. اما زردلو رو نمیشه زردلو کرد. خدا یه وجودی داده است که این وجود وجود زردلوه. این وجود در یه حد خاصی است که خاصیت زردالو داره. پس خدا وجود به زردالو داده، یعنی یک وجودی رو افاضه کرده است که این وجود خاصیتش خاصیت زردالویه. پس زردالو نمیشه بگو چرا زردالو شده، زردالو زردالو باید باشه، ضروریه. اینجا هر چیزی ثبوتش برای خودش ضروریه. اگر ما یک چیزی داشته باشیم در خارج که حقیقت ذاتش هستی باشه، واقعیت باشه، یه واقعیت که نمیشه نه واقعیت باشه، هستی که نمیشه نه بشه، نه هستی بشه، هستی نیستی نمیشه، وجود عدم نمیشه، عدم هم وجود نمیشه، این میشه واجب الوجود. پس واجب الوجود یعنی اونی که وجود براش ضرورت داره. اگر یه چیز وجود براش ضرورت داشته باشه، این باز احتیاج به علت نداره. ولی که گفتیم ضرورت ملاک بی نیازی از علت، چه ضرورت وجود چه ضرورت عدم. پس یه چیزایی داریم ممتنع الوجود مثل اجتماع نقیضان، یه چیزایی داریم واجب الوجود، حالا در مقام تقصیر داریم میگیم این هم باز وجود برایش ضرورت داره. این دو تا احتیاج به علت نداره. اما اگر یه چیزی ممکن الوجود باشه، ممکن الوجود یعنی یک چیزی لا به شرط از هستی و نیستی، میشد هستی بپذیره میشد نیستی بپذیره. مثل مثلا انسان، انسان میشد وجود داشته باشه میشد وجود نداشته. مثل زردالو، زردالو میشد وجود داشته باشه میشد وجود نداشته باشه. چیزی که میشد باشه میشد نباشه، وقت باشدش علت میخواد، نباشدش هم علت. برق توی اتاق میشه باشه میشد نباشه. پس اگه باشه علتی بود داره، علتش این است که کارکون برق وجود داره و سیم کشی هم شده است و سویچ هم هست و لام هم هست و تمام مقتضی و شرایط و عدم موانع اینا باید با هم محقق بشه تا برق وقت اینجا موجود بشه. و اگه برق نباشه تو اتاق، این هم علتی داره. منطقه علت عدم نبودن یکی از اجزاء وجوده. یعنی اگر برق توی اتاق نباشه شما میگی چرا نیست، بعد چرا نیست میری دنبال علتش، اول به سویچ نگاه میکنی این سویچ خراب است یا نه، بعد به لام نگاه میکنی این سوخته است یا نه، بعد به سیما نگاه میکنی، بعد آخر کار به کارخونه تلفن میکنی میگه شاید موتور کارخونه خراب شده. بالاخره از این که برق نیست شما نمیتونی بگی که خب بعد خودش روش نخواست بیا، نه، چیزی که میشد باشه میشد نباشه، باشدش علت داره نباشدش هم علت داره، ولذا شما تعقیب میکنی. این یه مسئله علیت، این از ضروریاته، یعنی چیزای بدیهیست. حالا بعضی از این متفلسفین عصر حتی در مسئله علیت تشکیک میکنن که نه از کجا علیت و تأثیر باشد تو کن، این موافات وجودیه، موافات یعنی تصادف وجودی، تصادفا اینجوری شده که سویچی که میزنه هم روشن میشه، اما این سویچ زدن علت باشه برای روشنایی نهایی از کجا، تصادفا اینجوری که آتش که میاد قالی میسوزه، اما آتش علت سوزوندن قالیه، این نه همچنی اصل علیت رو بعضی از روشن فکرهای امروزی میگم به چه دلیل، در صورتی که این عرض کردم ارتکازی بشره. شما اگر چنون که لام اتاق خاموش شد اینجا اگر بگی که خب این حالا تصادفا دلش نخواسته بیا، دلش خواست میاد نخواست میاد، نه اینو باور نمی کن، میگوی نه این چرا روشن نشده، این چرا برای این است که ارتکازیده، که اگر علت تامه با همه شرایط و اجزایش موجود باشه این دیگه باید معلول موجود بشه، ولذا وقتی که برق خاموش شد شما میری اول سراغ لام که نسوخته باشه، بعد سراغ سویچ، بعد سراغ سیم، بعد سراغ کارکن، اینجا هیچ باوری نیست که خب شاید علت موجود شده، خب مقدرش نمیخواد بیا، چه اصلا حواسش میکنه بیا، ای پس این که شما تعقیب میکنی سراغ اجزاء علت میری که کم بودی در اجزاء علت نباشه، برای که ارتکازیده که اگر اجزاء علت باشه باید برق باشه و اگر اجزاء علت یکیش نیست پس برق نیست، پس چیزی که ممکن الوجوده، ممکن الوجود یعنی میشه باشه میشه نباشه، چیزی که ممکن الوجوده است این وجودش علت میخواد، عدمش هم علت میخواد، منتها برای عدم، برای علت عدم کافیست همین که یکی از اجزاء علت وجودی مفقود باشه، به اصطلاح میگن علت وجود وجوده و علت عدم عدم، علت وجود روشنایی وجود کارخانه برق است و سیم و سویچ و لام، اما علت عدم روشنایی یا لام نیست یا سویچ نیست یا سیم نیست یا اصلش موتور برق نیست، همین نیستا کافیه، بالاخره چیز ممکن الوجود وجودش مستند به وجود علته، عدمش مستند به عدم علته. این راهیست که فلاسفه الهی طی می‌کردن برای اثبات سانه، گفتن ما مفهوم را وقتی که هر مفهومی فرض می‌کنیم یا واجب الوجود است یا ممکن الوجود یا ممتنع الوجود، دارم جمع می‌کنم فعل واجب الوجود یعنی اونی که ذاتش وجود برش ضرورت داره، علت نمیخواد. ممتنع الوجودم یعنی اونی که ذاتش محالش موجود بشه، یعنی عدم برش ضرورت داره، اونم علت نمیخواد. خلاصه اونی که وجود برش ضرورت داره علت نمیخواد، اونی که عدم برش ضرورت داره اونم علت نمیخواد، اما اونی که نه وجود برش ضرورت داره نه عدم برش ضرورت داره، این اسمش بگم ممکن. ممکن لا به شرط از وجود و عدمه. پس وجودش بخواد به چربت علت بخواد، عدمش هم علت میخواد، منطقه علت وجودش وجود علته، علت عدمش عدم یکی از اجزاء علت. اگه تمام اجزاء علت موجود باشه، موتور کارخونه صحیحه، سیمکشی هم درسته، نمیدونم فرض که لام هم درسته، یه نقص کوچکی در سویچ باشه باز لام روشن نمیشه. علت عدم، عدم یکی از اجزاء علته. پس این راهاییست که معمولا برای اثبات خدا طی میکردن، که اصولا سه راه شد. یه راه، راهی که متکلمین داشتن از راه حدوث عالم، که حدوث معنیش وجود بعد از عدمه. یه راه فلاسفه طبیعی داشتن از راه حرکت، یه راه فلاسفه الهی داشتن از راه امکان. و این امکان این اهم از اونیست که فلاسفه یعنی متکلمین میگفتن. برای که متکلمین برای اثبات ثانیه مجبور بودن حدوث عالم رو ثابت کنن، حادث یعنی وجود بعد العدم، اما فیلسوف دیگه مجبوری حدوث رو ثابت کنه، میگه اگه یه چیزی ممکن الوجود باشه یعنی میشه باشه میشه نباشه، این وجودش علت میخواد، ولو حادث نباش ازلی باش، معلول میشه ازلی باشه. چطور میشه ازلی باشه؟ بله اگر فرض کنیم، من حالا مثال میزنم برای شما، اگر فرض کنیم این خورشید که علت برای این روشنایی حیاته، این خورشید از اول صبح که بوده، این روشنایی از اول صبح معلولش بود، این خورشید این نور بیرون، این روشنایی بیرون وابسته به خورشید، معلول خورشید دیگه. حالا اگر این خورشید از 10,000 سال پیش از این باشه، این نورش هم این روشنایش هم 10,000 سال پیش از این معلول خورشید وابسته به خورشید. اگر خورشید از 1,000,000 سال پیش باشه، این روشنایی هم از 1,000,000 سال پیش وابسته به خورشید. اگر خورشید از ازل باشه، این روشنایی هم از ازل وابسته به خورشید. منافات نداره، معلول باشه اما حادث زمانی نباشه. ولذا فلاسفه قائلا به یه عقول مجرده، میگن یه عقول مجرده هستن که اینا جلوه های وجود حقا، و همینطور که خدا از ازل هست، این جلوه ها از ازل وابسته به حق. معنی معلول این نیست که یه زمانی نباشه بعد موجود بشه، معلول مثل عکس و جلوه نمونه برای علم. شما اگه یه آینه باشه، عکست افتاده بشه تو آینه، همه کس میفهمه که این عکس تو آینه جلوه وجود شماست، یعنی معلول وجود شماست. خب حالا اگه شما از 10,000 سال پیش از این موجود باشید، این آینه 10,000 سال پیش از این هم تو جلوه شما بوده، عکس شما از 10,000 سال پیش از این توی آینه هم، باز این عکس تو آینه جلوه شماست، تو در جلوه بودن و معلول بودن تابع شما. و اگر شما وجود از ازل باشه، یا آینه از ازل جلو رود باشه، عکس از ازل توی آینه هست، ولی عکس تو آینه بالاخره معلول شماست، جلوه شماست. به عبارت دیگر لازم نیست بین علت و معلول فاصله زمانی باشه، بلکه اصلا فاصله زمانی نیست. فاصله زمانی یعنی یه مدتی علت باشه و معلول نداشته باشه، آب هست پیدا کنه. ما اگر گفتیم این روشنایی وابستگی به خورشیده، در وابستگی و معلول بودن نخوابیده که خورشید یه مدت نور نداشته باشه بعد نور پیدا کنه تا بگم این نور وابسته به خورشیده. نه، اگر خورشید از ازل بود و از ازل هم نور داشت، بگم این نور وابسته به خورشیده و معلول خورشیده. پس این که متکلمین از راه حدوث وارد شدن برای اثبات ثانه، این راه غلطیه. برای اینکه برای معلول بودن لازمی حادث باشد، بله اسمی این رو میذارن حدوث ذاتی، میگن ممکن حدوث زمانی نیست اما حدوث ذاتیه. حدوث ذاتی یعنی به این معنا که یه رتبه متأخر از علته، به جوری که علت هست و بعد اینه، بعد یعنی بعد رتبی نه بعد زمانی. فاصله زمانی بین علت و معلول لازم نباشه، اما فاصله رتبی، یعنی عقل میگه چون خورشید هست روشنایی هست. به عبارت عربی میگن تخلل وا، یعنی یه فعل واسطه میشه. وجد الشمس فوجد النور، خورشید موجود شد پس نور موجود شد. وجد این شخص فوجد عکسش در آینه، این شخص هست بعد در رتبه متأخر عکسش تو آینه هست. پس در علیت و معلولیت حدوث لازم نیست، همون امکان کافی. خب این هم راهی که فلاسفه طی می‌کردن که از راه امکان اثبات ثانه می‌کردن. می‌گفتن ما می‌بینیم موجودات عالم ممکن الوجودن، میشد باشم میشد نباشم، پس وجودش احتیاج به علت داره، چنانچه اگر معدوم هم باشد احتیاج به علت داره، منتها علت عدم همون عدم علته. این سراحی که طی میشده. حالا یه راه عمیق‌تری هست که این کمال و معرفت التصدیق به ممکن است اشاره به اون راه بالاتر باشه، که این راه را به اصطلاح در فلسفه صدر المتعلقین اسمش میزنم برهان صدیقین، که برهان صدیقین یه راهی بالاتر از این سراحی که ما تا حالا ذکر کردیم. در هر سراح این مطلب بود که ما از معلول پی به علت می بودیم، همچنین از معلولی که حادثه است متکلم پی به محدث می بود. فیلسوف طبیعی از حرکت که معلوله پی به علت می برد که محرکه. فیلسوف الهی از معلول ممکن پی به علت می برد که واجب الوجوده، از معلول پی به علت می برد. اما این راهی که بعد دیگه مسئله این نیست که از معلول پی به علت ببریم، یه راه بالاتری. حالا برای اینکه مسئله یه قدری عمیق است و ممکن است موجب خستگی برادران خواهران شده بشه، همین بسمونه انشاءالله، باقیش برای برنامه آینده. و من این تذکر رو میدم که این سنش مسائل با هم زنجیروار با هم پیوسته است. ممکن است که اگر چنون که درس های سابق را کسی گوش نکرده باشد وقت این درس بعدی براش سنگین باشد، اما اگر از اول گوش داده باشن برادران و خواهران چون به هم مربوط بحثا شاید آسان‌تر باشد براشون. بنابراین کسانی که عنایت دارن سعی میکنن هیچ یک از درس ها از دستشون نرد، ولو اینکه در اون وقتی کار دارن مثلا زعف بکنم و بعد گوش بدم. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.